يعلم ما بين أيديهم لا يريدون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات وهما وهو العلي العظيم لا إكراه تبين الرشد ويوم بالله على الإسلام سبب العورة قال الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا ضياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور أصحاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله خداوند از برکات این ماه بهرمندمون بگردونی صلوات اینا رو بفرمایید بلند فرستادن صلوات نفاق رو از بین میبره البته هر چیزی یه حدی داره ولی صلوات رو سعی کنید جوری بفرستید که دیگران بشنون یه صلواتی بفرستید
اللهم صل على محمد آل محمد
سال گذشته خداوند سبحان توفیقی داد که سوره انبیا رو شروع کردیم باز امسال انشاءالله ادامه همون سوره رو پی میگیریم ابتدای سوره به این صورت شروع می شد که بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. در مورد بسم الله الرحمن الرحیم بارها گفتیم از اونجایی که همه قرآن در بسم الله الرحمن الرحیم جمعه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم مقام جمع قرآن و قرآن تفصیل خورده بسم الله الرحمن الرحیم لذا هر سوره خودش تفصیل و تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم اولین کسی که بسم الله الرحمن الرحیم رو تفسیر کرده خود خداوند سبحانه که ظهورات و تجلیات و مظاهر بسم الله الرحمن الرحیم رو در قالب سوره ها بیان کرده و گفتیم که بسم الله هر سوره مختص همون سوره است از این ره گذر خواص بسمله های مختلف قرآن فرق میکنه یعنی خاصیتی که در بسم الله سوره حمده یک چیزه خاصیت بسم الله مثلا سوره نمل یه چیز دیگه است و بزرگترین بسم الله با عظمتترین بسم الله از آن سوره حمده که مفتتح قرآنه گشاینده قرآنه که اصلا فاتحه است سوره حمد اینجا هم بسم الله الرحمن الرحیم سوره انبیاست حالا چه اسراری در بسم الله سوره انبیا هست وقتی میخوای کشف کنی باید بری سراغ تفسیری که خداوند از بسم الله سوره انبیا کرده که میشه همون سوره انبیا ابتدای سوره بعد از بسم الله الرحمن الرحیم فرمود اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون نزدیک شده است برای مردم حسابشان و آنان در غفلتی اعراض می کنند برای یادآوری فقط این آیه اول رو اون چه مرور کردیم سال گذشته تذکری می دیم بعد می ریم از اونجایی که به پایان رسید پارسال، نزدیکی قیامت نزدیکی زمانی نیست که ما تصور کنیم یک روزی میاد که قیامت میشه، بلکه قیامت محیط بر عالم دنیاست که به فرموده امیرالمومنین الدنیا فی الاخره و الاخرتو حیطتون به دنیا، آخرت احاطه داره به دنیا، نه اینکه در طول زمانی دنیا باشه. میگن خب اگه در طول زمانی دنیاست، خداوند مثلا 1400 سال پیش فرموده نزدیک شده قیامت، پس کو 1400 سال گذشت خبری نشد که؟ میگیم نه خیر، نزدیکی نزدیکی زمانی نیست که شما فکر کردید، نزدیکی محیط و محاطیه. قیامت از بند کفش ما به ما نزدیکتر، همون چنان که رسول خدا فرمود و هم فی غفلت معرضون. غفلت چیه؟ در قاموس قرآن، در اصطلاح قرآن، غفلت اون حجاب بین عالم غیب و شهادته. از کجا میگید اینو؟ آیه قرآن، لقد کنت فی غفلت عن آزا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. میفرماد تو در غفلتی بودی از آخرت، فکشفنا عنک غطاءک، ما پرده تو رو کنار زدیم، فبصرک الیوم حدید، پس امروز چشم تو تیزبین شده. پس غفلت اون حجاب ادراک انسان از عالم آخرته که به اصطلاح امروز هم میشه توضیح داد، منتها خواستیم مرور کنیم فقط. بعد میفرماد اینا در غفلتن از آخرت، بعد اعراض هم میکنن، یعنی نه میبینن، اعراض کردن فرقش با غفلت اینه، غفلت طرف متوجه نیست، اما اعراض اونی که میبینه رو برمیگردونه. اینا در غفلت خودشون اعراض میکنن، وقتی هم که خبر داده میشه بهشون باز رو برمیگردونن. بعد توضیح میده که چجور رو گردانن. میفرماد ما یعتیهم من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوه و هم یلعبون. هیچ ذکر جدیدی از پروردگارشون نمیاد مگر اینکه میشنون اونو، اما بازی میکنن. این مختص گفتیم کفار نیست ها، هر کسی مسلمان غیر مسلمان ذکری از جانب پروردگارش، قرآن ذکره، قرآنو میخونه اما بازی میکنه. قرآن میگه حسابتونو میکشیم، میگه عذاب سخت در پی دارید، اما با خودش بازی میکنه طرف، میشنوه و بازی میکنه. اگر کسی قرآنو بخونه، آیات عذاب رو رسید، چون رسول خدا فرمود قرآن رو زنده تلاوت کنید، گفتن یعنی چی یا رسول الله زنده؟ فرمود وقتی به آیات عذاب میرسید به خدا پناه ببرید، وقتی به آیات بهشت میرسید از خدا طلب کنید اونها رو، بدونید اینا زنده است، اینا حیه، کتاب داستان نمیخونید که. حالا اون کسی که به آیات عذاب میرسه رد میشه همینجوری، به ذکر بهشت میرسه رد میشه، این داره اعراض میکنه، داره بازی میکنه، سرگرم دنیاست. پس ما اینجوری نباشیم و الا جزو همین ها میشیم. قرآن مختص عده خاصی نیامده، اون چی که میگه باید ببینی تو منطبق هستی با او یا نه. پناه بر خدا، انشاءالله که جزو انسانهای بیداری باشیم که در غفلت اعراض نکنیم از پروردگارمون. خب در سال گذشته رسیدیم به این آیه، و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبدون. می فرماد ما نفرستادیم قبل از تو رسولی را الا آن که وحی کردیم به سوی او. چی رو؟ انه لا اله الا انا، به درستی که نیست خدایی جز من. فعبدون، پس مرا پرستش کنید. این وحیی که به همه رسولان الهی شده، وحی یه خصوصیتی داره، خصوصیت وحی اینه وقتی میاد بر طبیعت انسان و اقتضاعات طبیعت انسان غلبه میکنه. یعنی چی؟ مثال آیه قرآن میفرماد و اوحینا الی ام موسی، ما وحی کردیم به مادر موسی که هنگامی که ترسیدی بر فرزندت ارضعی، شیرش بده، او رو در تابوتی بگذار و در دریا بیفکن، در رود نیل بنداز. کدوم مادری طبیعتش اجازه چنین کاری بهش میده که بچهشو بندازه تو آب بره؟ اما وقتی وحی الهی میاد بر طبیعت انسان غلبه میکنه، بر طبیعت غلبه میکنه. لذا مادر حضرت موسی همین کارو کرد، اما وقتی انداخت رفت تازه ترسید. وقتی این کارو کرد تازه ترسید که خواهرش رو فرستاد دنبالش، گفت ببین کجا میره این. اینو میخواستم متذکر بشم که وحی وقتی میفرماد ما به رسولان الهی وحی میکنیم که لا اله الا انا، هیچ خدایی جز من نیست. وقتی خدا نیست دیگه مخلوق میدونیم وابستهی به خالقه، معلوح وابستهی به الهه، معبود اون علت، تمام معلول، معلولها وابستهی به علتن، هیچ موجودی مستقل نیست که. پس وقتی لا اله الا انا شد، هیچ کی جز من نیست، اصلا کاری در نظام عالم جز من نیست. حالا که اینو فهمیدی، اولا از کسی نمیترسی، به کسی جز خدا امید نداری، بعد میفرماد فعبدون، مرا پرستش کنی. حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری اون معرفت، حکمت عملی اون قسمت عملی کاره. لا اله الا انا فعبدون یعنی حکمت نظری و حکمت عملی، توحید نظری و توحید عملی. و جالب اینجاست وقتی انسان لا اله الا انا رو شهود میکنه، میتونه به فعبدون برسه، میتونه به عبودیت برسه. وقتی توحید رو میفهمه میتونه بنده خدا بشه. بلا به نماز خوندن نیست که، نماز صورت عبودیته نه خود عبودیت. نماز مراسم عبودیته. خیلی ها صبح تا شب نماز میخونن، ذره عبودیت در وجودشون نیست، بندگی ندارن. چجوری میشه به این حقیقت عبودیت رسید؟ باید اول بریم سراغ توحید، توحیدمونو درست کنیم، خداشناسی رو درست کنیم، به اینکه خدا یکیست
ما رو آفریده تموم نشد که. در معرفت الله پیش بریم، اون موقع میتونیم بشناسیم خدا رو. بعد از شناسایی خدا میتونیم عبد خدا بشیم، بندگی خدا کنیم. که اینو باز سال گذشته پیرامونش بحث کردیم. اما از اینجا و قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون، و گفتند اتخاذ کرده است، برگرفته است حضرت رحمان فرزندی. سبحانه منزه است او، بلکه آنان بندگانی اکرام شده و گرامی داشته شده اند. اینجا چند تا نکته هست. یکی این که وقالو و گفتن، اینا کی بودن که گفتن؟ وقالو اتخذ الرحمن ولدا، گفتن خدای رحمان فرزند گرفته. اینا کی بودن که اینو گفتن؟ یه نکته دیگه، اونایی که فرزند خدا میدونن اون افراد کیا بودن که فرزند خدا باشن به اصطلاح؟ این دو تا نکته. یه نکته سبحانه منزه است او، و یه نکته عباد و مکرمون، عبادی اکرام شده هستن، که اینا کیا هستن؟ و قالو، خیلی از مفسرین حتی حضرت علامه طباطبایی میفرماد این قالو گفتند اینا بت پرستا هستند، که میگفتند چی؟ ملائکه دختران خدایند، ملائکه رو دختران خدا میدونستن. پس اتخذ الرحمن ولدا، خدا فرزندی گرفته، یعنی فرشتگان رو میگفتن، که فرشتگان مثلا فرزندان خدایند. اما حقیقت از این قراره، اینها بت پرست نیستن. به چه دلیل؟ و قالو، به چه دلیل میگید بت پرست نیستن؟ چون بت پرست ها رحمان رو نمیشناسن. میگن و من رحمان، رحمان چیه؟ آیات بعدی رو که بخونید در مورد بت پرست ها میفرماید و هم به ذکر رحمان هم کافرون، اینا به ذکر رحمان کافرن، اصلا رحمان رو نمیشناسن. میگن و من رحمان، تو سوره فرقان اواخر فرقان میگن رحمان چی هستن؟ الله رو میشناسن اما رحمان رو نمیشناسن بت پرست ها، یعنی اون ارتباط خالق و مخلوق رو نمیدونن. حالا بحثش از اینجاست. پس وقتی میگن اتخذ الرحمن ولدا، نگفتن اتخذ الله ولدا، گفتن اتخذ الرحمن ولدا. بت پرستا حضرت رحمان نمیشناسن. پس اینا مؤمنینی هستن که مشرک شدن. مثل کی؟ مثل نصارا که حضرت عیسی رو پسر خدا میدونن معاذ الله. مثل بعضی از یهود که میگفتن عزیر ابن الله، عزیر پسر خداست. یا هر گروهی از مؤمنینی که به شرک کشیده شدن. چون آیه قبل در مورد کی بود؟ در مورد رسولان بود، که رسولان بهشون وحی میشه که خدایی جز من نیست، من را پرستش کنید. بعد دیگران و قالو، کیا؟ اونایی که به انبیا ایمان دارن، اونایی که ایمان دارن به انبیا رحمان رو میشناسن. بعد این اتخذ الرحمن و ولدن فرشتگان نیستن، کیا هستن؟ انبیا هستن. یعنی اونایی که به عنوان فرزند خدا تلقی میشدن فرشتگان نیستن، اگرچه میشه بر فرشتگان هم حمل کرد، اما قرائنی داریم تو بعد، تو آیات بعد، که اینا نمیتونن فرشتگان باشن. اینا اون انسانهایی هستن، انبیایی هستن که مردم اونا رو فرزند خدا میدونستن. و قالوا اتخذ الرحمن ولدا. پس مراد از اون کسایی که به عنوان فرزند خدا اتخاذ شدن، اصلا سوره سوره انبیاست، سوره سوره انبیاست، در مورد انبیا داره توضیح میده که عده‌ای از مردم انبیا رو فردا میدونستن. سبحانه او، منزه هست او، اصلا خداوند چیزی نیست مثل شما که بخواد دارای بچه بشه، بچه بذار یا فرزندی برای خودش بگیره. شما رابطه رو نفهمیدی که میگید این فرزند خداست، و الا خداوند برتر از اینه که شما دارید میگید. سبحانه او، اطلاق سبحان، سبحان الله یعنی چی؟ اصل ریشه سبحان تسبیح از سبحه. سبحه به چه معناست؟ به معنی شناور شدن، شناور بودن، سیلان داشتن. خب اصل سبحه. بعد سبحه از همین ماده سبحه گرفته شده. وقتی میگیم سبحه یعنی موجودی است سیلان دارد، محدود نیست، جمود نداره، اطلاق داره، وسعت داره، بی حد. میفرماد این چیزی که شما میگید فرزند برگرفته، اصلا خداوند منزه از اینهاست که شما دارید میگید. چون این گرفتن فرزند صفت محدود، موجودات محدوده، حتی فرشتگان هم بچه دار نمیشن، موجودات مجرده هم که توالد ندارن، تناسل ندارن، تا چه برسه به خالق فرشتگان، خالق آسمان ها و زمین. اگر قرآن جلوتونه آیه 29 نگاه بفرمایید، میفرماد و من یقول منهم انی اله من دونه فذلک نجزی جهنم کذلک نجزی الظالمین. یه هر کدوم از اونا بگن من جدای از خدا خدایی هستم غیر از خداوند، او را جزا میدهیم به آتش جهنم. خب کدوم یکی از فرشتگان اصلا میتونن ادعای خدایی کنن؟ مگه میشه فرشته بیاد ادعای خدایی کنه؟ که میگه اگر کسی اینجوری بگه، پس اینا انبیا هستن، انبیا هستن که با ما ارتباط دارن، که میگه اگر اینا ادعای خدایی کنن ما به آتش جهنم میسوزونیم شونو، نه فرشتگان. پس اون مفسرینی که میگن منظور فرشتگانن، چون آیات بعدی رو کار داریم باهاش دیگه، سیاق آیات نشون میده که این آیات در مورد انبیاست، و اونا میگفتن که چی؟ انبیا فرزندان خدا هستن، بعضی از انبیا رو، مثل حضرت مسیح، مثل حضرت عزیر، مثل دیگر انبیا. فقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه منزه است او، بل عباد و مکرمون. بلکه اینا اولا عبادن، عبدن، مطیعن. یک، اول صفتشون چیه؟ عبودیتشونه. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اول شهادت میدیم که رسول الله عبد خداست، بعد رسول، چون عبد پایه همه چی عبودیت، بندگی. بل عباد و مکرمون. بعد خداوند میاد اینا رو معرفی میکنه، میگه اینهایی که شما اینا رو فرزندان خدا میدانید اینا کیان؟ عباد و مکرمونن. که حالا آیات بعدم توضیحشه. مکرمون یعنی چی؟ یعنی اکرام شده، به زبون فارسی گرامی داشته شده، گرامی داشته از خداوند اینها رو. اکرام خدا چجوریه؟ یعنی خداوند چجور کسی رو اکرام میکنه؟ یا اینجوری بگیم، ما به کی میتونیم بگیم این گرامی داشته شده خداونده، خداوند اینو گرامی داشته؟ در سوره اقرا بسم ربک الذی خلق تا اونجایی که میفرماد اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، بخوان قسم به پروردگار اکرمت و ربک الاکرم. اینجا اکرمیت رو برای خدا میاره. بعد از اکرمیت چی میفرماد؟ الذی علم بالقلم، همانی که تعلیم داد به واسطه چی؟ قلم. حالا قلم چیه؟ بحثش جداست، این قسمت رو کار داریم. خداوند وقتی کسی رو گرامی می‌دارد به او چی میده؟ علم میده. پس علما عباد مکرمه، علمای حقیقی، به همون اندازه‌ای که علم دارن گرامی داشته شده اند. مگر خداوند در مورد بنی آدم چی می‌فرماید؟ ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو اکرام کردیم، بزرگ داشتیم، یعنی نسبت به حیوانات دیگه، چون بنی آدم هم یه حیوانه، ما هم یه نوع حیوانیم دیگه، منتها بزرگ داشته خداوند ما رو به واسطه عقل و شعور و علمی که به ما داده. پس اکرام به معنی دادن علم. علم هم مراتب داره، به قول حضرت آقا می‌فرماد زمانی فکر می‌کردم ضرب ضربا علمه، تا مثلا به جایی که به کنت و کنزن مخفی ها رسیدم. علم فکر نکنید مثلا کتاب خوندنه، اون علمی که از عالم قدس حکیم داده میشه. اگرچه خود این علوم کسبی هم علمه، انکار نمی کنیم، میخواییم بگیم محدود نکنید علمو به این و الا شما میبینید در میان خود انسانها انسان عالم گرامیه، انسان عالم گرامیه، انسان فطرتاً در مقابل علما خاضعه، چون خداوند گرامی داشته. که رسول اکرم در حدیثی می‌فرماد من اکرم عالماً فقط اکرمنی، کسی عالمی رو اکرام کنه من رو اکرام کرده. ای بود وجود تو ز یک قطر منی، هم تا نکنی به عالمان کبر و منی. زیرا که چنین گفت رسول مدنی، من اکرم آل من فقط اکرمنی. بحث اون اکرام بود. پس عباد مکرم یعنی عبادی هن که به اینها علم داده شده. عبادی گرامی داشته شده هستند. حالا اینجا تو این دنیا اکرام به این صورته، یعنی به صورت دادن علم. وقتی انسان منتقل میشه از این نشأه، اون موقع حالا اکرام یه صورت دیگه ای پیدا میکنه. سوره یاسین، قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. وقتی به جناب حبیب نجار بود ظاهرن به شهادت که رسید، قیل ادخل الجنه گفته شد داخل در بهشت شو. پس بهشت الان هست، آخرت الان هست، برعکس کسایی که فکر میکنن یه زمانی میاد آخرت میاد. قیل ادخل الجنه گفته شد داخل بهشت شو. قال گفت یا لیت قومی یعلمون، کاش قوم من میدونستن، یعنی نمیدونن چون تو دنیا هستن، این کشته شده رفته بهشت. بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، که پروردگار من چگونه مرا آمرزید و مرا گرامی داشت. اونجا اکرام حالا صورت پیدا میکنه. پس عباد و مکرمون یعنی عبادی که به اونها علم داده شده. چرا اینا میگفتن اینا فرزند خدا هستن؟ اینها معمولا وقتی امور ماورایی رو میدیدن، مخصوصا احیاء اموات، میدیدن طرف مرده ای زنده میکنه یا میمیره و بعد زنده میشه، اینا تصور میکردن که این فرزند خداست. یعنی برای خودشون اینجوری خواستن یه رابطه تقدسی بدن، به جای اینکه اینو ببرن بالا خدا رو میآوردن پایین، به جای اینکه بگن این انسانی متعالی است میآوردن خدا رو پایین، میگفتن این فرزند خداست، خدا رو کوچیک میکردن، چون داره امور ما ورای طبیعت به این دست میده، در حالی که مگه خود طبیعت فعل خدا نیست؟ خود طبیعت هم فعل خداست. اون کسی که میمیره به اذن خدا داره میمیره، منی که الان زندم به اذن خدا زندم. اینا فقط اون قسمت مثلا زنده کردن مرده رو میدیدن که کار خداست میگفتن. خب با بقیه کاران کار خداست. این یه مجرایی داره، او یه مجرایی، این یه قانونی داره، او یه قانونی. خب پس عباد مکرم اینا چون علومی رو داشتن، اینها علوم الهی که امور خارق عادت به اذن الله از اینها صادر میشد، مردم اینا رو میگفتن فرزندان خدا. بل عباد و مکرمون، عبادی گرامی داشته شده هستن. حالا این عبادی گرامی داشته شده صفتشون چیه؟ آیه بعدی لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، سبقت نمیگیرند او را در گفتار و آنان به امر او عمل میکنند. این صفت کیه؟ مکرمینه، انسانهای اکرام شده، گرامی داشته شده. دو تا صفت براشون آورد، یکی تو قول، یکی تو عمل. گفتار، کردار. تو گفتارشون چجوری هست؟ لا یسبقونه، از اون سبقت نمیگیرن، جلو نمیفتن از خدا. وقتی میگیم کسی تو حرف از کسی جلو نمیفته، یعنی اون چی که میگه گفتارش منطبق با گفتار اون یکیه. تا او چیزی نگه در اون زمینه این چیزی نمیگه. اگر او سکوت میکنه، این سکوت میکنه. اون جایی هم که حرف میزنه قبلا او راهکار رو نشون داده. شما در مورد روایات چندین روایت داریم از امیرالمومنین، از امام صادق، امام باقر علیه السلام، که فرمودن شما هر حرفی رو که از ما بپرسید میگیم از کجای قرآن داریم اینو میگیم. هر مطلبی رو که بگید میگیم این از کجای قرآنه. یعنی چی؟ یعنی حرف ما پشت سر حرف خداست. لا یسبقون او بالقول، ما هرچی میگیم شرح کلام خداونده. از خودمون چیزی نداریم، از خودمون چیزی نمیگیم. لا یسبقون او بالقول، تو گفتار از او پیشی نمیگیریم. یه کسی همراه امام رفت به بالین یه مریض، این مریض آه و ناله میکرد. این آقای بی ادب که همراه امام بود، ادب نشده بود در محضر امام چجور حرف بزنه. برگشت گفت به مریض چرا آه و ناله میکنی؟ چرا میگی آه؟ بگو یا شافی یا معافی. آقا فرمود ساکت، از امام نمیخواد جلو. امام میگه اینجا نیست، عقلش نمیرسه، بلد نیست، علمشو نداره. فرمود ساکت، ان آه اسم من اسماء الله تعالی، آه یکی از اسماء خداونده. لذا مریض موقعی که درد میگیرشو میگه آه، یعنی ناخودآگاه اسم خداوند رو بر زبان جاری میکنه. جالو اصلا در زبان غیر عربی، یعنی در زبان عبری، اسم اعظم میگن این آهیان شراحیا. تو بعضی از دعاها آمده که قسم میده خدا رو به آهیان شراحیا، اسم اعظمی به زبان عبری که اصلا اونجا آهیان هست. دورا دور تو ذهن دارم که در معنی آهیان شراحیا، یکی از علما میگه پرسیدن از یکی از علمای یهود که این آهیان شراحیا به چه معناست. میگه اینجوری به من گفت که بوده است، هست، بوده است و خواهد بود. یعنی لم یزل ولا یزال، هست، بوده است و خواهد بود. حالا یکی از علما، از یکی از علمای یهود میگه سوال کردم در معنی آهیان شراحی یا علی حال، لا یسبقونه بالقول، جلو امام داری پیشی میگیره از امام. قول خیلی مهمه عزیزان، عمل کرد یک چیزه، انسان تو دلش باشه یک چیزه، قول یه چیز دیگه است. گاهی وقت انسان با یک کلمه از علیین به اسفل سافلین میره، با یک کلمه، با کلمه نه با عمل، با کلمه. شاهد قرآنیش هم یه بار با عزیزان بعد گفتیم، قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود گفتن دستان خدا بسته است، قلت ایدیهم، بسته با دستانشان، و لعنو به ما قالو، و لعنت شده اند به آنچه که گفتند، یعنی به خاطر قول ملعون شدند. لعنت خدا شامل حالشون شد به خاطر کلمه. پس قول رو خیلی باید مواظب باشی، زبون رو خیلی باید مراقب باشی، چی از زبونت داره در میاد. لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، و آنان به امر او عمل میکنن. فرمود عبادون مکرمون، اینجا فرمود لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، چون عبادن بنده هستن، لا یسبقونه بالقول، از او جلو نمیافتن، و چون مکرمن عامل به امر او هستن، به امر، چون با امر او باید علم داشته باشن که امر خدا چیه که بهش عمل کنن، و هم به امرهی یعملون، به امر او عمل میکنن. لا یسبقونه بالقول، چی میکنه؟ نفی میکنه، لا یسبقونه، از او جلو نمیافتن. دومی چی کار میکنه؟ اثبات میکنه، و هم به امرهی یعملون، و آنان به امر او عمل میکنند، نمیکنند، میکنند. یعنی اونجا نحی پیش نمیافتن، اینجا عامله. لا یسبقونه بالقول، از قول او جلو نمیافتن، پس قول او را میدانن. اونجا هم که نمیدونن چی کار میکنن؟ بگید سکوت. اونجایی که نمیدونن سکوت میکنن، سکوتو گذاشتن برای همینجا دیگه. و هم به امرهی یعملون، میگه به امر او عمل میکنن، پس به امر خودشون عمل نمی کنن، به امر نفسشون عمل نمی کنن، بلکه به امر خدا عاملن. هر چی که می کنن به امر خداست، حتی امور ریز. در داستان حضرت خضر و حضرت موسی، حضرت خضر اول چیکار کرد؟ داری داستانشو، سوار کشتی که شدن زد کشتی رو سوراخ کرد، شکست. حضرت موسی اعتراض کرد که چرا این کارو میکنی؟ قضیه دوم، یه پسر بچه‌ای رو گرفت سر برید یا کش خفش کرد. پسر بچه میون بچه ها بازی میکرد، صداش کرد پشت دیوار خفش کرد که حضرت موسی گرفت حضرت خضر رو کوبید زمین. حضرت موسی هم خیلی تنومند بود، گفت چی کار میکنی؟ گفت نگفتم نمیتونی با من صبر کنی؟ دید خب امر خداست، خدا گفته از این پیروی کن، بلند شد بالا. دفعه سوم دیوار رو ساخت، با اینکه هیچ پولی به اینا ندادن، گرسنه بودن، گفتن چیزی دارید ما بخوریم، گفتن برید پی کارتون. مفتی شروع کرد دیوار خرابه رو تعمیر کردن. حضرت موسی گفت بابا خب پول میگرفتی بابتش، گفت دیگه تموم شد. بعد چی گفت؟ حضرت خضر فرمود علیه السلام ما فعلته عن امری، من از امر خودم اینو انجام ندادم. و هم به امرهی یعملون، به امر او عمل میکنن نه به امر نفس خودشون. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. و هم به امرهی یعملون، آنها به امر او عمل میکنن نه به امر نفس خودشون. ما فعلته عن امری، چقدر عبدن، چقدر بنده هستن که آنچه که میکنن امر خداست. حالا اونا امر خدا رو میدونن چیه که عمل میکنن به اقتضائش. خب آقا ما چی کار کنیم؟ شما به امر خدا عمل کن. چجوری؟ شریعتتو میدونی؟ اگه نمیدونی برو کسب کن علم شریعتت چیه. بعد تو هر حرکت و سکونت، یعنی هر کاری میخوای کنی یا نکنی، ببین خدا اینجا چی گفته، رضایت خدا اینجا چیه. الان رضایت خدا اینه که من این کارو کنم یا این کارو کنم، سکوت کنم یا حرف بزنم. حالا انسان به جایی میرسه از امر شریعت به امرهی میرسه، یعنی به امر خود خداوند. و هم به امرهی عملون، به امر او عمل میکنن. در مورد لا یسبقونه بالقول، از قول، در قول از خدا سبقت نمیگیرن، پیش نمیفتن. آیه قرآن و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیامبر از هوای خودش چیزی نمیگه، چیزی نمیگوید مگر اینکه وحی میشود به سوی او. وحی هم انهایی داره، یه وحی داریم جبرئیل باید نزول کنه، یه وحیی که دائم جان پیامبر متصل با ملکوته. وحی انواع و اقسام داره، یه موقع پیامبر مستقیما از خود خداوند میگیره، یه موقع از جبرئیل میگیره، یه موقع از فرشتگان دیگه میگیره. خب پس قولمون رو مواظب باشیم، چی از دهنمون بیرون میاد، اظهار نظر چی داریم میکنیم، چی تو اعتقادات، چی تو صحبت با مردم. سعی کنیم زبونمون رو عقل به چرخونه، چی تشبه پیدا کنیم به این لا یسبقونه بالقول، در قول از اون سبقت نمیگیرن. و اون به امرهی عملون و آنان به امر او عمل میکنن. و گفتیم این دوتا خیلی مهمه. کدوم دوتا؟ قول عمل. قول و عمل خیلی مهمه. زبونمون رو مواظب باشیم، کردارمون رو، ولی تو دلمون چی میگذره؟ فرشتگان ثبت اعمال به توی دل تو کار ندارن. فرشتگان ثبت اعمال عمل تو رو می نویسن، سخن تو رو می نویسن. لذا یه حرفی تو به شوخی هم میگی ثبت میشه. نگو من نیتم این نبود، چون نیت تو رو اونجا نمی نویسن. میگن ایشون گفته مثلا من اینجوریم، مثال میگم من اینجوریم، تو پروندت نوشته شده شما اینجوری گفتی. حالا اونجا باید ثابت بشه که تو نیتت یه چیز دیگه بوده. از خیلی باید زبون و مواظب باشی به چی میچرخه. و یکی کردارمون که انشاءالله منطبق با شریعت باشه. از امشب که جلسات تفسیریمون شروع شده، یک شنبه شب، دو شنبه شب، سه شنبه شب، چهار شنبه شب اینجا جلسه تفسیر هست، شب جمعه هم که در هیئت برنامه داریم، سه شب احیا هم در خود هیئت برنامه داریم. انشاءالله این شبها، این روزها با قرآن بیشتر مأنوس باشیم، که رمضان بهار قرآنه. انشاءالله از نور قرآن دلهامون منور بشه، خداوند سبحان حق قرآن عظیمش قلوب ما رو ظرف نزول حقایق قرآن قرار بده، قلوب ما رو ظرف مشیت خودش قرار بده، ما رو عاملان به امر خودش قرار بده. و انشاءالله مرضی امام زمانمون باشیم. خدایا حق پیغمبر و آل پیغمبر در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما. خدایا رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. از فتنه های آخر از زمان ما و ذریه و اولاد و دوستان و نزدیکانمون رو مسئول و محفوظ بدار. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. جهت شفای مرزا، برآورده شدن حاجات، ان شاء الله ثوابی از این مجالس به رو ارواح گذشتگان، ارواح طیبه شهدا، حضرت امام عائد و واصل بشه. اول و آخر همه دعاهامون تعجیل در فرج امام زمان اجمعان صلوات الله علیه و آله.